بریم به سراغ جناب آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس. سلام و عرض ادب.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون، با آرزوی قبولیت در خدمت.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، من داشتم گزارش‌ها رو نگاه می‌کردم، رسانه ها رو میخوندم، مطبوعات مختلف و حالا نکاتی که در این باره مطرح شده. الان این قانون دقیقا در چه مرحله‌ایه و اجراش بر عهده چه قوه‌ای هستش، کدام نهاد؟
ببینید، قانون در 1/11/1398 تبدیل به قانون شد.
خب.
یه قانون بسیار مترقیه، مبتنی بر اصل 39 قانون اساسی. واقعا اصل 39 قانون اساسی ما قانون اساسی بسیار مترقیه، اصولاش متاسفانه رعایت نمیشه. اصل قانون 1363 بوده که در اون قانون بر اساس اصل 39 قانون اساسی امواج نامشروع مسئولین زمان شاه مصادره میشه.
بله.
که بنیاد ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، بنیاد کوثر، خیلی از این مصادری ها انجام میشه تو دادگاه انقلاب.
درسته.
ما در سال 1398 تصمیمون برای این شد که
یه بارم تو سال 94 تو مجمع تشخیص مطرح شد.
نه، 98 بعد قانون شد که از کجا آوردی، یعنی همون اصل 39. این خیلی قانون بسیار مترقیه برای مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی. خب. البته دامنش وسیع‌تر شد. تا قبل از اون قانون اصل 39 که دادگاه انقلاب رسیدگی می‌کرد فقط مشمول مسئولین زمان شاه بود.
درست.
در سال 98 ما تو مجلس تصمیم گرفتیم که به صورت طرح نماینده آوردن که مشمولین بعد از مسئولین بعد از انقلاب هم مشمول بشه.
درسته.
البته دامنش هم وسیع تر کردیم، دانشگاه آزاد، شهرداری ها، اوقاف، خیریه ها، حتی اینها هم مشمولشون قرار دادیم. و از 4 ساله که طبق قانون باید 6 ماه یک بار قوه قضاییه که در همین قانون و بعد در شیوه نامه ای که چند ماه بعدش توسط شهید آیت الله رئیسی ابلاغ شد، دادستان‌های کل و دادستان‌های استان محور کارن، با کلمه مکلف هم هستن به اصطلاح تعیین شد. و الان 4 سال این قانون شده، 6 ماه یک باید به مجلس گزارش بده قوه قضاییه و دادستان کل. متاسفانه تا این لحظه هیچ گزارشی نداد. دوره قبل مجلس من اینو از وزیر دادگستری که تنها دسترسی ما رابطه بین دستگاه قضایی و
بله.
مجلس هست، من از وزیر دادگستری سوال طرح کردم، متاسفانه بازم افاقه نکرد. این دوره هم دوباره سوال طرح کردم، چند روز پیشم خدمت دادستان کل کشور بودم، گلایه کردم. اگر از من بپرسید بزرگترین ترک فعل در جمهوری اسلامی ایران که قابل پیگرد قانونی هست، من میگم بحث عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع یا همون اصلاح اصل 49 قانون اساسی توسط دستگاه قضایی و شخص دادستان کل کشور.
خب چرا این ترک فعل صورت گرفته؟ آیا نظارتی نشده؟
چرا؟ پس این سوالایی که من پرسیدم دوره قبل مجلس و الان از وزیر دادگستری مال چیه؟ مال همینی که ما نظارت کردیم. نظارت ما ابزار مجلس، نظارتش به صورت سوال استیضاحه.
بله،
من فعلا سوال کردم، اما اگر ادامه پیدا کنه وزیر دادگستری هم میبریم تو باز به صلاح استیضاح. تو این 4 سال قوه قضاییه یک گزارش به کمیسیون اصل 90 مجلس نداده. طبق قانون باید 6 ماه یک بار گزارش میداد. طبق قانون باید یک کارگروه ویژه دادستان کل کشور تشکیل میداد، تو این 4 سال تشکیل نداده. این اراده ای من چند روز پیشم که خدمت رئیس دادستان کل بودم، هیچ اراده ای در دستگاه قضایی برای مبارزه با این موضوع ندیدم. یک سوال کردم از دادستان کل، گفتم یا ما در جمهوری اسلامی ایران مسئولین راندخار داریم یا نداریم؟ اگر داریم تو این 4 سال کو یک نفر رو به من معرفی کنید که شما رسیدگی کرده باشید. اگر هم نداریم شفاف بگوید که هیچ کسی از شما نمیپذیره. بالاخره ما تو مطبوعات داریم میبینیم، چند روز پیش نماینده مجلس اومد گفت آقای شمخانی اینقدر اموال داره، یا آقای عباس آخوندی اینقدر میاد میره تو مطبوعات. این از وظایف و تکلیف دادستانه که به ضابطین، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و تعزیرات و بازرسی کل کشور اعلام کنه که همین اموال ما رو دستگاه‌های نظارتی دارن، همین اموال ما مسئولین رو دارن.
بله.
از اونا مکلفه. با ماده 17 این قانون و شیوه نامش میگه که دادستان کل مکلفه از ضابطین، بعد اسم میاره وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، تعزیرات بازرسی کل کشور بخواهد و اموال مسئولین بعد از انقلاب رو که اعلام کنند به صرف زن و گمان. ببینید برای اولین باره که قانون به یک شیوه اومده که صرف زن و گمان اصل بر اینه که شخص محکوم میشه، یعنی برعکس بقیه پرونده های دادگستری که اصل بر براءته، اینجا اصل بر براءت نیست، اصل بر اینه که از کجا آوردی. صرف این که زن گمان در خصوص نامتعارف بودن اموال یک کارمند دولت تحت عنوان نماینده مجلس، وزیر، فرماندار، معاون وزیر، استاندار، شهردار اتفاق میفته، صرف همین زن و گمان باعث میشه که اصل بر محکومیتش باشه و شخص باید بیاد بگید من از کجا آوردم. برعکس تمام قواعد حقوقی که اصل بر براءته، اینجا اصل بر محکومیته. مسئولی نیست که نامتعارف اموالشون زیاد شده.
آقای دکتر ابوترابی، در کنار نکاتی که اشاره کردید یه موضوعی هم گفتین قانون مترقی هستش و تمام به هر حال زوایا و خلاها رو سعی کرده تو این زمینه پوشش بده. یکم از خود این قانون برای ما بگید، چرا گفتید مترقی؟ برای اینکه حالا مخاطب ما میخواد بدون محتوای قانون دقیقاً چیست که میتواند شفافیت ایجاد کنه.
ببینید این قانون اینطوریه که در ماده 18 اومده سامانه باید دادستان کل اعلام کنه، مردم به صورت سودزنی، اصطلاحاً بهش میگن سودزنی.
درسته.
یعنی مردم گزارش میدن که این فرماندار یا فرض بگیر شهردار یا نماینده مجلس یا هر مسئول دیگه توی جمهوری اسلامی که عرض کردم مشمول حتی دانشگاه آزاد و مشمول امور خیریه و حتی خیریه ها هم میشه، این وضعیت مالیش توی جمهوری اسلامی مگر یه حقوق کارمند چقدره؟ مگر یه وزیر چقدر دارایی داره؟ چقدر درست. حقوق میگیره؟ یه نماینده مجلس چقدر حقوق میگیره؟ وقتی که سواره ماشینی آنچنانی یا یک زمین هکتاری آنچنانی یا یک سهام آنچنانی از یک کارخونه میگیره؟ نشون میده این کارش کار درستی نیست، یعنی یه جای کار میلنگه. ماده 18 میگه توی سامانه مردم میتونن گزارش بدن. خب این یک نکته. تا حالا 630 تو این سامانه گزارش دادن. همچنان تاکید میکنم ما انتقاد داریم به عملکرد دستگاه قضایی و اعتقاد داریم هیچ اقدامی دستگاه قضایی در راستای اعاده اموال نامشروع تا این لحظه مجلس گزارش نشده تو این 4 سال، و اینو به عنوان یک ترک فعل بزرگ من به رئیس قوه قضاییه هم گفتم اگر احیانا جایی میدونستم که رسیدگی میکنه به شکایت ترک فعل من از ریاست و مسئولین و دادستان کل کشور قطعا شکایت میکردم از دستتون. به شخص رئیس قوه قضاییه هم گفتم، به دادستانم گفتم، و الان هم شکایت نامشو دارم آماده میکنم که این قوه قضاییه چرا این ترک فعل بزرگ انجام دادن. ما اگر اموال نامشروع مسئولین رو بخوایم که برآورد ما طراحای این تحریمه که حداقل 300 هزار میلیارد تومان از 500 تا اموال نامشروع که هر کدومشون حدود 1000 میلیارد تومان خوردن و بعضی هاشون هم فوت کردن و تو قانون دیده شده حتی اونهایی هم که فوت کردن از مراد گرفته میشه، اینقدر قانون مترقی. خب قانون مترقی از کجا آوردی؟ چند تا در واقع قواعد حقوقی رو به هم زده. یک، اولا اصل بر براءت نیست. صرف این که یک مسئولی تو جمهوری اسلامی نامتعارف داراییش افزایش پیدا میکنه اصل بر محکومیت.
درسته.
این خیلی دستاورد بزرگیه، من برای همین میگم مترقیه. دو، امورش حقوقیه، یعنی باید امر حقوقیه، یعنی شخص حتی با تبرئه شدن در دادگاه باز هم نافی این نیست که اموالش تحت رصد قرار نگیرد. میگن آقا وصف کیفری. برای اولین باره بعد از جمهوری در طول تاریخ مشروطه 100 ساله قانونگذاری ما در ماده 7 و 8 این قانون ما به نوعی رانت رو تعریف کردیم. ما باید دقت کنیم رانت ظاهرش قانونیه. مثلا چی؟ مثلا شما یه انحصاری دارید که مجوز پمپ بنزین بدید، مجوز فرض بگیرید یک مجوز انحصاری بدید، اینو میای میدید به رفیقتون، به اقوامتون، به همحزبیهاتون، این میشه راند، ظاهرش قانونی است، در اختیار شماست به هر کسی پاسی با یه شرایط حداقلی این انحصار رو بدید. اما تو امتیاز همین انحصار میلیاردها تومان، مثلا انحصار یه پالایشگاه رو بدید میلیاردها تومان توش نهفته است. علیه حالن این باعث میشه که شما از یه رانتی به نام رانت اطلاعات، رانت انحصار استفاده کنید.
درسته.
رانت برای اولین بار در قانونگذاری ما اومده براش تعیین تکلیف شده. درسته. بله. وقتی خریم ندادیم، ولی همین شناسایی اموال و به دست آوردن اموال، چون همه این اساس بر اساس اقتصاد دیگه، وقتی اقتصاد شما ضربه بزنید به متهم، این میشه بزرگترین مجازات. برای همین بزرگترین مجازاته که ما همه اموال رو مصادره کنیم. این اصل، ما باید این اول انقلاب یک بار دیگه مسئولینی که باعث سلب اعتماد مردم به نظام شدن، باعث شدن مردم از این نظام بدبین بشن که خیانت خیلی بزرگیه، ما انتظار داریم یک بار دیگه دادگاه های انقلاب با همون شدت و حدت، فرقم نمی کنه جناح اصلاح طلب، جناح اصولگرا، این قبلا مسئول بوده، این قبلا رئیس فلان قوه بوده، این قبلا وزیر بوده، نماینده مجلس، همه رو باید بذاریم کنار بدون ملاحظه. ما اعتقادمون اینه دستگاه قضایی نباید اینقدر دم فقط از رهبری بزنن، تو عمل باید اقدامی بکنن. دستور 8 ماده مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد که سال 80 دهه 80 ابلاغ شد به دستگاه قضایی، فرمودن که صدای خیلی ها بلند میشه، اما کو ما تو مبارزه با فساد دستگاه قضایی که ندیدیم صدای خیلی ها بلند بشه. نشون میده دستگاه قضایی داره کمکاری میکنه. قانون به این خوبی هم که ما سال 1398 داریم، ادعای آقای دادستانی بود که ابهاماتی در قانون هست. ما میگویم آقای دادستان این ابهامات چیه تا ما برطرف کنیم؟ ما اعتقاد داریم ابهامی ندارد. من به عنوان یه قاضی، به عنوان یه مستشار تجدید نظر که الان نماینده مجلس هستم، همزمان هم حکمم مستشار تجدید نظر اصفهان هستم، عرض میکنم ما اعتقاد داریم قانون هیچ ابهامی نداره. برای فرار از اینکه این قانون اجرا نکنن، نباید بگن قانون ابهام داره، به ما بگن کدوم کلمه کدوم مادهش ابهام داره تو ما اصلاح کنیم. هرچند من اعتقاد دارم اینها بهانه است برای فرار کردن از اینکه این کار بزرگ انجام نشود توی مملکت توسط به خصوص دادستان کل.
خب دادستان هیچ اشاره‌ای نداشته به موانع اجرای این قانون که توی این سالا
درست اجرا شد؟ نه، فقط کلی گفت ابهام داره. گفتم کدوم کلمه کدوم ماده، ایشون هم هیچ چی نگفت. خب بعد من عرض کنم توی این 4 سال چرا خبرشون نشد؟ توی این 4 سال چرا 6 ماه یک بار تکلیف قانون گزارش بدن به مجلس، گزارش تا حالا ندادن؟ توی این 4 سال از سال 98 تا حالا تقریبا نزدیک 4 سال چرا گزارش ندادن؟ بعد این اتفاقات که میفته، ما اعلام میکنیم به دستگاه قضایی که آقای دستگاه قضایی، شما که به لحاظ ترک فعل دو تا از وزرای قبلی دولت آقای رئیسی رو مجازات کردید، اولین مجازات و اولین متهم بزرگ مملکت خود دستگاه قضایی که قانون به این خوبی رو
بله.
البته قضات شریف کارمندا که بندگون خدا کاری نیستن، منظورم رئیس قوه قضاییه و دادستان کله.
بعد حالا در کنار نکته‌ای که گفتیم، ما حتما این فرصت در اختیارمون قرار میدیم که بیان از خودشون دفاع کنن.
نه، من خواهشام اینه دفاع نه، مناظره. فقط دادستان کل با من مناظره کنه.
بله.
وگرنه میان یک حرفایی میزنن مثل چند روز پیش که من رفتم، سر تا پاش اصلا حرفایی که به هیچ عنوان نه حقوقیه، نه اصلا مسلطن
بله،
در قانون.
بله.
مناظره باید
بزن. ما هم پیگیری کردیم که کسی بیاد توی برنامه ما روی خط ما، ولی نیومدن.
نه اصلا پاسخگو نیستم، به مجلسش هم پاسخگو نیستم. ما باید بپذیریم دستگاه قضایی تحت نظارت مجلس و نظارت مجلس نظارتش عامه حتی بر دستگاه قضایی. بعد منو تهدید میکنن که از دست شکایت میکنم. خب شکایت کنم.
یعنی شما رو تهدید کردن؟
بله، تلویح هم با زبان خنده. دوره قبل دادستان قبلی اومد توی کمیسیون اصل 90 بر اساس همین شکایت من به کمیسیون اصل 90 مجلس، خندید گفت انشالله این دوره که رأی نمیاری برمیگردی به مجلس، برمیگردی به قوه قضاییه، چون من عائله قوه قضاییه حساب میشم.
درسته.
این دوره‌ای که گفتن میخواستن از دستشون شکایت کن.